تفسیر سوره مطففین قسمت اول استاد شهید مرتضی مطهری.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. دار القلاء اجمعین و الصلاة والسلام على عبد الله و رسوله و حبیبه و التقیه سیدنا و نبینا و عبد القاسم محمد سيدنا الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليلا للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون فإذا قالوهم أو وزنوهم يخسرون. الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا ان كتاب الفجار لفي سجين وما ادراك ما سجين كتاب مرغوم ليل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به الا كل معتل عتيق. سوره مبارکه مطففین است که از سور مکیه و بعضی گفتن که بعضی از آیاتش مدنی است و بعضی از آیاتش مکی و بعید نیست که همینجوری که نوشتند خود سوره مکیه باشد، در مکه نازل شده باشد، ولی نظر به این که بعد در مدینه بیشتر این آیا مصداق پیدا کرده است اینه که بعضی گفتن که مدنی بوده. این سوره از اون سوره هایی است که با کلمه ویل شروع می شود که ظاهراً دو سوره هم بیشتر نیست اینجور، یکی سوره لیل لکل همزه کل نزه الذی جمع مالا معدده، یکی هم همین سوره که لیل للمطففین. ظاهراً سوره دیگری نداریم الان که یادم نیست که با کلمه لیلون شروع شده باشد. بله همین دو تستیم. بله این سوره ها از باب این که با شروع این سوره ها با این کلمه ویل هست باید گفت که این سوره ها سخت منادی عذاب است. این معنی که مقصودم این هست یلک هست این تعبیر وای به حال کیان، خود در وسط آیات چنین تعبیری میآورد. گاهی اصلا سوره شروع می شود با چنین تعبیری، شروع شدن سوره با یک همچه تعبیری این علامت نهایت اهمیت مطلب است. و هر دو سوره هم مخاطب هر دو سوره مردمی است که شریب پول و ثروت را خوردند. در واقع مخاطب، مقصود از مخاطب یعنی کسانی که مورد این خطاب هستند، در هر دو صورت مردم فریفته مال دنیا هستند. در سوره ویل لکل غمزه کل غمزه الذی جمع مالا و عدده یک نوع خلق و خوی مردم پولدار، یعنی یک نوع غرور و لوسگری و تحقیر کردن دیگران و آزار رساندن دیگران فقط به دلیل اینکه من پولدارم، ولی در این سوره از یک نوع عمل ظالمانه ای که کاسبکارها، بعضی از کاسبکارها انجام میدهند که نام او تفسیف است. تفسیف یعنی کم فروشی. با تفسیری که خدا آیه فرموده است، تمامگیری و کمدهی. ببینید در گذشته میدونیم که هرچه به عقب برگردیم، معاملات جنسی بوده است، یعنی بیشتر معامله جنس به جنس است. در دهات هم هنوز کم و بیش هست و تا چند سال پیش که خیلی واضح بود، یه دهاتی، یه مرد دهاتی، یه زن دهاتی وقتی که میرفت پیش عطار، عرض میکنم یا اون دکاندار، جنس میبرد و جنس میگرفت. شوهرش مثلا گندم جو آورده بود به خانه، بعدی هر وقت نیاز داشت مثلا یه قندی، چایی، برنجی، این چیزهای رو که باید از دکان بگیره، یه مقدار گندم میبرد که در مقابلش یه مقدار برنج بگیره. اون وقت این مغازه‌دار دو کار میکرد، یکی این که جنس او را وزن میکرد یا چیر میکرد، تحویل میگرفت، و دیگر این که جنس خودش رو میداد. حالا در وقتی که معامله یک طرفش پول باشد، خب پول دیگه خیلی روشن همه جا خیلی آدم مثلا یه خبری باشد که پول از نشناسد، ولی وقتی که دو طرف جنس باشد، خود اون مغازدار دو کار می کند، جنس دیگری رو تحلیل می گیرد و جنس خودش رو بگو تحلیل می دهد. قرآن اون گروه را که چنین گروه بودن در همون وقت، اون گروه را به شدت مورد حمله قرار می دهد که وقتی که جنس به نفع خودشون می خوان تیل کنن یا وضع می کنن، تمام و کمال می گیرن. ولی وقتی که جنس خودشون می دن به مردم، کمیش می گذارن. اینها که با این کار خودشون به این شکل عمل می کردن، قرآن کریم به این شدت اینها حمله می کند که حالا دنباله آیه را بعد می خونید. این به خیانت در کسب، خیانت در کاسبی. حق خودت و به جنس او را به نفع خودت شما خیدیدی به سنگ تمام می گیرید، ولی وقت مال خودت رو میخوای بیندی تنگ کم میگذاری. حالا که ترازو دست تو هست، اختیار دست تو هست، تنگ کم میگذاری. البته شما ممکنه بگید که بالاتر از این کم فرض میشود، ولی خب در اینجا دیگه از این بالاتر نبودن. ولی این که در هر دو طرف خیانت بکنه، یعنی جنس طرف رو که میگیرد بیشتر از اندازه بگیرد و جنس خودش رو کمتر بدهد. تازه قرآن مردمی رو داره به شدت مورد حمله قرار میدهد که جنس خودشون که میگیرن، یعنی جنسی رو برای خودشون که میگیرن، اون رو دیگه تمام کمال میگیرن، یکمنی که یکمن میگیرن. ولی جنس خودش که میخواد بدهد، مثلا اگر یک من میخواد بدهد، یه منو چند سیر کمتر میدهد. خب این عرض کنن که تفسیر، این رو میگویند تفسیر که قرآن معنی هم میفرماید، یه خودش هم تفسیر میکند، تفسیر میکند که مخصوصا تشریح میکند مطلب را. ویل للمتفسفین، وای به حال کم فروشان، وای به حال کسانی که کالای خودشانه که میخوان به دیگران بدن کمش میگذارن. وقت تفسیر میفرماید الَّذِينَ اذا اکتالو علی الناس یستوفون، وقتی که کیل می کنن بر مردم، یعنی مال مردم را وقتی که می گیرن برای خودشون، اونجا به تمام و کمال می گیرن، استیفا می کنن.
و اذا کالوهم او وزنوهم یخ یخسرون، ولی وقتی که جنس خودشون کیل میکنن که در قدیم بیشترن کیل میکردن یا وزن میکنن در ترازو میگذرن و وزن میکنند یخسرون دیگه کم میذارن. بعد میفهمد الا یظن اولئک انهم مبعوثون، آیا اینها گمان نمیبرن حتی، یعنی یقین پیشکش، یقین پیشکش، نفرمود الا یعلم اولئک انهم مبعوثون، آیا نمیدانند که مبعوث میشوند و حشری هست و قیامتی هست، فرمود گمانش هم ندارن. یعنی اگر انسان گمان حشر هم داشته باشه، اگر انسان حشر قیامت این مشخص اصلی قیامت میزان است، یعنی در قیامته که اونجا قیامت یعنی تمامش بر کاکل این مطلب میترخد، میزان عدل الهی، ترازوی عدل الهی، اینا نمیدونن که یه روز خودشون اینایی که امروز جنس مردم رو تمام میگیرن جنس خودشون رو کم میدن، نمیدونن که یه روزی خودشون و عملشون و کردارشون همه یک روزی در ترازوی عدل الهی قرار میگیرن. حالا فرض کنید که حالا اون که اصلا ترازویست که انسان و خودش و فکرش و عملش همه چیز، انسان اگر جنسی را تحویل میدهد به یه ادعی، اگر بداند که این جنس یک بار دیدن میزان میشه، دقیقا میزان میشه، اون وقت چکار میکنه؟ بازم کم میذاره؟ نه دیگه، چون میدونه که اگر آدم یه جنسی را صادر میکنه اگر بدونه اونا نگاه نمی کنن خوب، ولی اگر بداند اونها بعد دقیقا رسیدگی میکنن و دقیقا وزن میکنن و آبروش خواهد رفت اگر کم بدهد، اگر مثلا ازش فرض کن یک تن مثلا فلان جنس خواستن، بعد او به جای یک تن مثلا فرض کن که مثلا 900 کیلو مثلا 50 کیلو 50 کیلو بخواد کم بخواد بزنه، آبروش رفته اساسا. اون وقتی که انسان نه دقیق دیگه یه چیزی هم احتیاطا علاقه میکنه که آبرو نمرده، و حتی اگر انسان گمان هم ببرد، گمان هم اگر ببرد که احتمالاً ممکنه اونجا میزان بکنن بسنجن، اینجا احتیاط میکنه اگر گمان هم ببرد. پس اون کسانی که در خرید و فروشها در معاملاتشون با مردم کم فروشی میکنند، باید گفت اینها اصلا میشه که گمانم نمیبرن که قیامتی در کار است، گمانم نمیبرن که یک ترازوی عدل الهی در جلویشون هست که خودشون اعمالشون کردارشون نجاتشون همه چیز اونها اینجا وزن میشود. ولوزنو یوم اذن الحق، در سوره مبارکه القارعه میکنیم دیگه، القارعه تو ملقارعه و ما ادراک ما القارعه یوم یکون الناس کالفراش المبثوث و تکون الجبال کالعهن المنفوش فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیة فاما من خفت موازینه فامه هاویه. در اونجا هر کسی که میزانهای او یعنی بارهای او، اون آوردهای او، اون آوردهای حقیقی هر کسی همون آوردهای خیر و حقیقتشه، سنگین باشد بر اونجا فهو فی عیشت راضیه، و اما من خفت موازینه او سبک اینجا برود، یعنی سبک از بار از عمل خیر برود اونجا فامه هاویه. این عرض کنم که تا اینجا مبصرین خب این مطلب را توضیح دادن که این تفسیر که در اینجا هست که معناش کمدهی، جنس خود را کم دادن، گفتن که این اختصاص ندارد، آیه مورد آیه اختصاص ندارد به این که حالا حتما آدم عطاری باشه، بقالی باشه، رزازی باشه، مثلا یک ترازی در جلوش باشه. نه، اساس زندگی بشر بر معامله است، به معنی بر داد و ستده. انسان همیشه در جامعه که زندگی میکنه یک کاری رو بالاخره به عهده دارد، یک وظیفه و مسئولیتی انسان دارد. اگر از مواهب زندگی، از مواهب اجتماع بهره میبرد، این همون است که از جامعه میگیرد. بعد یک خدمت، یک کاری باید انجام بده، این همون است که داره تغییر میده به اون. حالا انسان هر کسی که در اون که باید بپردازد کمش میگذارد، ولی در اون که میخواد بگیرد نه، تمام کمال میخواد بگیرد. شامل این هم هست. فرض کنید شما که شما کارمند یک مثلا شرکت هستید، حالا هر کارمند یک کسی هست، قرار دارید که شما ماهی فلان مبلغ، مثلا 3000 تومان 4000 تومان اینقدر آدیش بگید. حالا اگر شما کاری که باید قرار گذاشتید، قرار داد دارید به او، اگه کارتون داد کمال و تمام انجام دادید، اون وقت 3000 تومان خودتون هم به تمام و کمال گرفتید درست. ولی اگر شما میخواید حقوقتون رو تمام و کمال بگیرید ولی از کارتون کمش میذارید، این تفکیر رو دیگه در تصفیف بودن، در حرام بودن، در صحت بودن هیچ فرق نمی کنه. یه نفر معلم، یک نفر معلم حقوقی می گیرد برای این که مثلا روزی فرسون که 4 ساعت 5 ساعت چقدر مثلا بیاد درس دیگه و از این ساعت مثلا صبحش باید سر کلاس باید باشه، تدریس بکنه، جوابش شاگرد باشه. این اگر از این کم بذار 5 دقیقه دیرتر می رود، 5 دقیقه بیشتر از سریفرات می رود بیرون، این تصفیف دیگه این فرقه می کنه. چون در مقابل عملش داره پول می گیرد، داره کار می کنه. گفتم که یه وقت در سیگه بود چنی من چی بوده به خود من نقل کرد، گفت که یه آقای واعظی را دعوت کرده بودن، از کنه باش تیر کرده بود که مثلا من این قدی گرم یا هم بس خوبم قبول کرد. بعد شب اول که اون واعظ آمده بود یه ساعت دارش صحبت کرده بود، شب دوم یه 10 دقیقه دیرتر آمده بود، یه شب دیگه باید یه رو دیرتر آمده بود، یه شب هم با 5 دقیقه 10 دقیقه دوتر رفته بود، یه شب چی ایسی کرده بود. این هم تمام اینها رو دقیقا حساب کرده بود. بعد شب آخر مثلا بجای که مثلا با 5 ساعت بود بوده، مثلا 3895 سوان مثلا بیشت داده بود. چرا کسی کمش داشتی؟ گفت به دلیل که تو کمش داشتی، تو میخواست کمش نگذاری تا منم کمش نگذارم. خب این حقیقتی نیست، این حقیقتی نیست. خودش اگر بنات انسان پیر بکند، اون وقتی که متعهد و اگه پیگردن تا زرگی درست باشه، اگر کار شرعی باشد، فرزن کار شرعی باشد، اون وقت تعهد شرعی میابرد که تو باید 1 ساعت بیایی، در این 1 ساعت هر از بزنی حرف مفید هم باید بزنی، نگذاری کمش کنستی. یادم هست که خیلی اون دوره در ایام طلبگی ما خدا بیاورد، مرحوم اشراقی واعظ معروف قم در 25 سال پیش فوت کرد، 25 سال بیشتر، در 30 سال فوت کرد. خیلی واعظ زبردست بود و خطیب بود بیشتر، یعنی خیلی قوه خطابش خیلی خیلی خوب بود و مرد فاضل و مولایی هم بود و مجالس علما و طلبه ها را قم همیشه اون میرفت و چون اصلا مجالسش بیشتر مجالس طلبه ها بود، غالبا منبر که اونجوری که باید اونجوری که طلبه ها میگره جای دیگه نمیگره. در یک منبری که من یادم هست اونجا علمای بزرگ همه اونجا بودن، همین آیه رو عنوان کرد، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. بعد روش بکرد به طرف علما، توجه کردید هر این مسئله تکفیف را آمد و درست معنی کرد و توسعه داد که هر کسی در جامعه فروشنده است، تنها فروشنده ها اونها نیستن، پشت پاچال هستن، هر کسی هم خریدار هم فروشنده، دائما انسان در جامعه میخرد و میفروشد. بعد وارد کار حوزه های علمیه شد، آمد گفت این که ما خودمون الان کم فروش شدیم، ما جامعه علمیه کم فروش شدیم، بعد مثلا اینجا به ما بگو آقا شما نگاه بکنید ما در 500 سال 600 سال پیش حوزه های علمیه ما به منزله دانشگاه امروز بود، یعنی نه دانشکده، دانشکده اینه اونجایی که یه رشته های معین یا رشته پزشکی فقط به اون پزشکی رو تدریس میکنن، دانشکده فنی علوم فنی رو تدریس میکنن، دانشکده ادبی علوم ادبی رو تدریس میکنن. دانشگاه بود یعنی در این حوزه های علمیه رفتن بود، میگفت در این حوزه های علمیه فقر تدریس میشد، این دوره های فقری که نوشته شده مال همون مکان، شعر تدریس میشد، اصول تدریس میشد، ادبیات عرب تدریس میشد، تاریخ تدریس میشد، ریاضیات تدریس میشد، فلسفه تدریس میشد، نجوم تدریس میشد. هر کس که در اون دوران قدیم هر عالمی بیرون آمده از اون حوزه ها بیرون آمده، بو علی سینا از هرونجا بیرون آمده، ابو ریحان بیرونی از همونجا بیرون آمده، فلان مورخ بزرگ از همونجا بیرون آمده، همه از اونجا آمدن بیرون. کم کم هی اینها رو ما کمش گذاشتیم کمش گذاشتیم، دیگه مورخ دیگه حوزه های ما مورخ تربیت نمی کنه، ریاضیدان دیگه حوزه های ما ریاضیدان تربیت نمی کنه، که حتی علوم ریاضی قدیم خودمون ده حالا بعضی کتاباش رو مثلا دیگران میان میبرن میکنن برامون. عرض کنم که ادیب مثلا در فلان قسمت دیگه حالا تربیت نمی کنه، پس ما شدیم فقه اصول فقط، خیلی فقه اصول. بعد گفت که آقا فقه اصول که ما کمش گذاشتیم، از فقه اصول ما شدیم 3-4 تا باب معین، کتاب البدع، کتاب چی، کتاب جو، پس ویل للمتصفین، پس همه ما کم فروش شدیم، ما هم شدیم کم فروش توی حوزه. این خودش حالا یه مطلبی است، گفت گویی حالا او به زبان خطاب گفت، ولی یک حقیقتی است، هر صنفی در کار خودش میتواند کم فروش باشد و میتواند تمام فروش باشد. مفسرین هم گفتن این ویل للمتصفین اختصاص به اینجا ندارد، به همون دستی که میدهد با همون دست بگیرد، با همون ترازویی که میدهد با همون ترازو بگیرد. مرحوم علایی ما نقل میکردن که در اون حدود سریمان ما اون قدیم ها که آل دیناور افتاده، این وسائل نبود، ماشین ها نبود، این چیزا نبود، این مالدارها گوسفندارها در اون پایین ولایت های خراسان که بودن 40-50 سرسخت فاصله داشتن تا مشهد، اونا که نمیتونستن جلد خودشون رو بیارن مشهد، کره اضافی اگر دارن بیارن مشهد، پس حتی دارن بیارن مشهد. اونا یه عده ای بودن اینها رو میگفتن که اسم کنم بشین پشخره چی بودشون میگفتن، اینا میرفتن از حدود سلیمان این اطراف سلیمان میرفتن، اون بیچاره هم تیموری بودن، بلوچ بودن، ثواب نداشتن، میرفتن جیسه اینا رو میخریدن، بعد میامدن مشهد میکن. این هم میگفتن که در تربت نیجریه یه آدمی بود که این یه نوع ترازی ها درست میکرد، یه دونه چهقه ای توی ترازی ها میکرد، توجه کردی که فقط این چیزها، فقط این همین قسم فروشان رو خوبیم بشون بیرون میگفت، اینا فقط یاد میگرفتن. بعد میرم در اینه یک خرباس هاشون در فکره تا پنجا من در میرم و چه دوزی های بزرگی از این بدبخت و بیچاره های اینا میکردن. ویل للمتصفین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم. فکر نمی کنن که اینها برای روز بزرگی برانگیخته می شوند. یوم یقوم الناس لرب العالمین، اون روزی که مردم برای حق به پا می خیزند، نه در پیشگاه حق به پا می خیزند، احضار می شوند. کلا یعنی از این مقوله سخن نگو، بریم دنبال نتیجه کار. این کتاب الفجار لفی سجین، همان نوشته فاجران. از اینجا معلومه که متصفین از نظر قرآن جزء فجار هستند، اینها را قرآن تفسیر کرده، فاجر خونده. امیر المومنین در ایام خلافتشون گاهی اون درهی که داشتن، تازیانهی که داشتن با خود برمی داشتن و می گردیدن توی کوچه ها، خیابان ها، گاهی می آمدن توی بازار اونجا که مرکز خرید و فروش بود داد میکشید میفهمید التاجر و فاجر الا من اعطا به حق و اخذ به حق. تاجر فاجر است مگر این که به حق بدهد و به حق بگیرد. اینجا میگه این کتاب الفجار، این کاسب هایی که به حق نمیدهن به حق میگیرن ولی به حق نمیدهن، قرآن اینها را فاجر نمیدهن. نوشته اینها در سجین است. این که نوشته اینها در سجین است بعضی این جور تفسیر کردن، یعنی سرنوشت اینها سجین است. بعضی از این کتاب الفجار لفی سجین، چون یعنی مکتوب اینها، مقصود عمل اینها، چون عمل هر کسی نوشته می شود و عمل این نوشتن او هم غیر از این دور نوشتن هایی که روی کاغذ میان می‌نویسن و خود همون حقیقت عملشون اونجا تجسم پیدا می‌کنه. اینها و اعمالشون در سجین هستن. سجین یعنی چه؟ سجین از ماده سجن است. سجن یعنی زندان. لغتی اگر در زبان عرب وقتی که بر وزن فعیل به اصطلاح اگر بیاد معناش مبالغه است. مثلا یه وقت میگن که مثل فعالم که از بره مبالغه، یه وقت میگن فلانی شارب الخمر است، این فقط بیش از این نیست یعنی شرابخوار است. یه وقت میگن شراب الخمر، شراب یعنی خیلی شراب میخوره. یا میگن شریب است، شریب هم اگر بخوام بگن یعنی فوق العاده این آدمی به اصطلاح چیزی هست، یعنی شرابخواری هست، یه آدم دائم الخمر هست، مدمن الخمر هست. سجین اون زندان خیلی زندان رو میگن، زندان خیلی زندان رو میگن. کمون که حالا در نصفه مقابل الیزون رو داریم، اون بالای خیلی بالا، مثل اون بالا 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 ها، اون رو بهش میگن الیزون. اون پایین 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 ها، اون زندان 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 ها، مثل زندان در زندان زندان در زندان، اون رو بهش میگن سجین. کتاب مرقوم، نوشته ای روشن، نوشته ای بی ابهام، که هر کسی که اونجا برود اون مکتوب خودش را یعنی اون اعمال خودش را واضح و روشن در اونجا میبینه. ویل یوم ابل للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین. وای در این روز برای کسانی که این چنین روزی را دروغ پنداشتن. باید اشاره به همین متففینه که اینها در عمل، همین فجار مسلمین ها، همین فجار مسلمین که در عمل این را دروغ دانستن. البته شامل کفار که به طریق اولا می شود، یعنی کافره های متفف به طریق اولا، و حتی می شود گفت که شامل همین فجار مسلمین هم می شود، چون اصلا بحث روی فجار هست. و ما یکذب به الا کل معتد اثیم اذا تطلع علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکتبون کلا انهم عن ربهم یوم اذن لمحجوبون. این سه آیه مجموعا یه مطلبی رو بیان می‌فرماید که این مطلب جزء اصول معارف قرآن است که در آیات زیادی آمده است و در همین جلسه هم شاید مقربش بحث شده باشه. ببینید آقا، تکذیبها و تصدیقها، انسان خیال میکنه که تکذیب و تصدیقش همیشه ریشه فکری و اعتقادی محض دارد. یعنی آدم فکر میکنه اگر یه چیزی را خیلی بهش گرایش داره، قبلا نشسته فکر کرده مثل یک مسئله ریاضی و در مجموع نتیجه گیری کرده که این چنین است، یا اگر رد میکند قبلا نشسته درست بی‌طرفانه فکر کرده و بعد دیگه نمیتونه قبول بکنه این را، بعد رد کرده. در صورت اینجوری در گرایش ها گاهی بلکه غالبا اینجور است و این نقطه خیلی خیلی اساسی است، غالبا اینجور است که انسان اول گرایش پیدا می کند بعد براش منطقی می سازد بعد براش منطقی می سازد یعنی که به این معنا بسیاری از حرف های انسان یک نوع توجیهایی هست از خود انسان که به صورت یک عقیده بیان میشه، یعنی این در واقع عقیده نیست، خودش رو میخواد توجیه بکند، یک توجیهی برای وضع خودش میخواد درست بکنه. حالا چطور؟ قرآن می فرماید که اعمال انسان روی روح انسان اثر می گذارند، اعمال روی روح انسان و فکر انسان اثر می گذارند. این معنا که عمل خیر و عمل صالح اثرش این است که انسان را روشن‌تر می کند و بیناتر، و عمل شر انسان را کورتر می کند و کور می کند انسان را. این همون مسئله نقش عمل است در ساختن انسان، یعنی عمل را انسان را عمل خود انسان می سازد. میگن انسان کار را می سازد و کار انسان را می سازد. و این اگرچه یک فلسفه ایست که جدید به این عبارت در آمده است، ولی این به یک معنای وسیع تر و دقیق تر و به یک معنای معنوی و روحانی و عرفانی یه حقیقت است که قرآن ذکر کرده که عمل انسان انسان را می سازد اون چنون که اون عمل اقتضا می کند. این مطلب به این صورت بیان شده که اگر انسان کار خیر بکند نقطه سفیدی در قلب او هست، اون نقطه سفید بیشتر می شود، هرچی بیشتر دنبال کار خیر برود بر اون روشنایی افزوده می شود تا به جایی ممکنه انسان برسد که دل او یک پارچه روشنایی و نورانیت باشد. و برعکس عمل شر و گناه تاریک می کند، روی اون سیاهی و در اون سیاهی سفیدی یک نقطه سیاه پیدا می شود و تدریجا هر که تکرار بشود گناه در این سیاهی افزوده می شود و افزوده می شود. اگر ادامه پیدا کند کار به جایی می رسد که دیگر از اون سفیدی اثر و نشانه ای باقی نمی ماند. در اینجا قرآن این را به جور دیگر تعبیر کرده، تشبیه کرده است به زنگاری که روی اشیایی مثلا روی فلزات می نشیند، مثل آهن، مثل شمشیر که زنگ زده می شه. زنگ زده یک ابزار زنگ زده دیگه ازش کار نمیاد. وقتی میگن آقا چنین مثلا یا آقا این اسلحه های زنگ زده دیگه به درد نمیخوره، اگه کار دیگه ساخته نیست. قرآن تعبیرش اینه دلهای زنگ زده. من رو میگم شمشیر زنگ زده بلکن دیگه بابای اسلحه زنگ زده دیگه به درد نمیخوره. قرآن تعبیرش اینه که یه عده دلها دلهای زنگ زده هستن، یه دل هست مثل یک شمشیره سیغل خورده براق که از ساعت من پیش میگوست که یکی دیگه است مثل یک شمشیری که مدتها زیر خاکا مونده و زنگ زده که این را مدتها باید برن سیغل بدن و شاید با آتش مثلا باید درستش بکنن که باید برگرده به حال اول. قرآن میگوید که هر کسی که عمل او را فاسد کرد
فکرش هم در مورد قیامت کاسب میشه، چون بعد فکر میکنه آیا قیامتی هست یا نیست. اگر قیامتی باشه دیگه خودش غیر قابل توجیه میشه.
بعد چون خودش غیر قابل توجیه میشه، هی این وسوسه برای شده که حالا از کجا چند چیزی باشه. حالا گفتم کی رفته از اون دنیا خبر آورده؟ ای بابا، حالا کی رفته از اون دنیا خبر آورده؟ نه نه، این حرفا راستی، این حرفا دیگه حرفا درستی.
بله بله،
اینجا قرآن اول میفرماد و ما یکذب به الا کل معتد اثیم.
میخواد بگه هر فطرت پاکی گواهی میدهد که یه حقیقتی هست.
اگر قیامتی نباشه حقیقتی در کار عالم نیست،
حقیقتی هست. پس کی تکذیب میکند این را که حقیقتی هست؟ تکذیب نمیکند اون را مگر متجاوز، مگر هر متجاوز بسیار گناهکاری. و ما یکذب به الا کل معتد اثیم. اثیم هم مبالغه در اسم است، اونی که گناه روی گناه کرده است.
به چه عبارت میگن؟ میگن آقا اینا به چه بیانی، حالا چه جور توجیه میکنن حرف خودشون را؟
میگن اینا افسانه ایست آقا، یه افسانه هاییست که گذشتگان گفتن، روشن فکران امروز یه حرفا را بیه قبول ندارن. تدبیر قرآن
اذا تطلا علیه آیاتنا، وقتی که آیات ما بر اینها تلاوت می شود، در همون آخه مردم هر زمانی خودشون رو روشن فکر ترین مردم دنیا حساب می کنن. گذشته ها می گن اینا پیر بودن، خرافی بودن، چیزی نمی گرستن. وقتی به اینشون می گید آقا قیامت،
آقا این اسطوره است، اسطوره افسانه است، اینا خرافه است.
اسطوره هایی که گذشتگان ساخته اند.
قرآن میگه این زبان فکر تو نیست که این حرف رو میزنه، این زبان اون گناهایی که اثر روی قلب تو میفرسته.
این تو نیستی که این حرف رو میزنی، اون گناهان متراکم شده یه در روح تو که این حرف رو داره میزنه.
اتفاقا این تعبیر کلمه خرافه در چیز هست که در زیل آیه کریمه سوره یاسین و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام وهی رمیم، داستان اون مرد قرشی رو نقل میکنه. قرآن دیگه برای ما این مثل زده، آمده استخوان پوسیده رفته پیدا کرده بود قبرستان، آمد در مقابل پیغمبر اکرم ایستاد، بعدی استخوان رو برداشت چیز کردن که این پودر سرطلا که پیدا پوچ کرد تو هوا، و گفت کیه که بتونه این استخوان پوسی داره زنده بکنه. قرآن جواب داد که تو با مقیاس قدرت خودت قضایی رو میگیری. همون کسی که اول بار او را خلق کرد یا به وجود آورد، حالا
همین آدم را درباره همین نوشتن که رفت تو خونه به جنش خطاب کرد، گفت اترک لذت صحبائه یومن لما وعدون من لبن و خمری.
من لحظت جام را، لحظت لذت باده را حالا رها کنم به خاطر این وعده ها که گفتن بهشتی هست و شیری هست و نعمتی هست و چی هست، خمر بهشتی هست. حیاتون ثم موتون ثم حشرون حدیث و خرافت یا ام امی. چی میگن؟ میگن زندگی و بعد مردن و بعد باب مهدی شدن، اینا خرافات هست. ام امر، ام امر همون زنی که مخاطبش که ام امر اینا خرافاته، ولش کنی حرفا.
قرآن دی اینها که چنین حرفایی میزنن، میخواد بگیم
قرآن میگه که این زبان فکر تو نیست، زبان فطرت تو نیست، این زبان اون گناهان متراکم شده در روح توست که به صدا در آمده این حرفا رو داره میزنه. لما یکذب به الا کل معتد اثیم اذا تطلا علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین. کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون.
اونجا همینقدر فرمود که این حرف نمیگرد مگه متجاوز بسیار گناهکار بکنه. این کلا یعنی که بس کن با سخن دیگر بگید. اون که کسب کردن، اولا عمل انسان به قرآن کسب میگه، خیلی حرفی. آدم خیال میکنه که وقت عمل میکند فقط یه چیزی داده، یه انرژی مصرف کرده، نمیدونه که به ازا اون انرژی که مصرف کرده یه چیزی هم میگیرد. انسان با عمل خودش تأثیر متقابل داره. خیلی حرف عجیبی. یعنی انسان خیال میکنه او عامل است و عملش معمول. قرآن میگه در همون حال عملت عامل و تو معمول. همین گیری که تو این عمل رو میآفرینی، عمل هم در تو، تو رو میآفریند، در تو چیزی میآفریند. این خیلی عجیبه، این تعبیراتی که در قرآن هست در این موضوعات خیلی عجیبه و تا حالا کسی اینها را اونچنان که باید تشریح نکرده. اتفاقا در این فلسفه های جدید اروپا روی این مسائل، یعنی مسئله انسان و عمل، همین که الان به همین تعبیر عرض کردم که انسان خیال میکنه رابطه خودش با عمل یک طرف است، یعنی او علت است و عملش معلول، او عامل است و عملش معمول، نمیداند در همون حالی که او عامل است و عملش معمول، عملش باز عامل است و او معمول، یعنی عمل هم او رو میسازه، عمل هم او رو انسان ساخته، عمل سازنده عمل خودش است و در همون حال ساخته عمل خودش است. لذا تعبیر به یک سگون دارد. یعملون ها در بسیاری از جای قرآن تعبیر به یک سگون می شود. چرا عمل دمیده یک سگون؟ برای اینکه از اون جهت که کار انسان است یعملون است، از اون جهت که او به انسان چیزی می دهد یک سگون است. یعنی تو با عمل تصدیق می کنی، نه فقط یه چیزی می دی، یه چیزی از اون می گیری. اون وقت گاهی وقتا میدونی از عمل خودت چی میگیری؟ زنگ زدگی. میدونی اون عمل که عامل است و تو معمول چه اثری روی تو میگذارد؟ اثر زنگ زدگی. تو میشی یه انسان زنگ زده، یه روح زنگ زده، یه فکر زنگ زده، یک قلب زنگ زده. کلا بل ران، رین همونی که ما بهش میگیم زنگار، یا آهنی که ما یه جایی بیده گیر خاکی هست و یه گیرون بیده چقدر زنگار گرفته. کلا بل ران علا قلوبهم، رین آورده از زنگار آورده است بر روی دلهای اینها. چی؟ اون چرا که کس کرده اند، همون عملها را به صورت کسب میگه. اون که از کسب، از اون که از راه عمل کسب کرده ام، یعنی عملهای اینها، اثری که روی اینها بخشیده اثر زنگ زدگی. تو یه انسان زنگ زده هستی، چی میگی؟ و این زنگ زدگی را هم چیزی جز عمل خودت در تو ایجاد نکرده، اون خودتی که خودت رو زنگ زده کردی. حالا اثر زنگ زده که اون وقت وقتی که حال انسان بشود یک فلز زنگ زده، نه بگیم یه آینه زنگ زده، تعبیرش بهتره چون دل داد با آینه تشمیز کنی که بهتر خیلی قاعده دل اینه که آینه باشه نه آهن. انسان وقتی که بشود یک آینه زنگ زده، این آینه زنگ زده، اولین اثری که نتیجه بدی که انسان از زنگ زدگی خودش، از زنگ زدگی آینه وجود خودش میگیرد چی؟ قرآن میفرماید که این زنگ زدگی تو تو را از چیزی محجوب می کند. محجوب یعنی در حجاب، در پرده، در پرده یعنی حجاب میان تو و میان چیزی قرار می دهد. که عزیز تر از او چیزی نیست در عالم. از علی سوال کردن که هل رأی تربت، آیا پروردگار خودت رو دیدی؟ فرمود لن اعبد رب لم اره، خدای ندیده رو اصلا عبادت نکردم، نه یک لحظه خدای ندیده رو عبادت نکردم. بعد برای این که بفهمن دیدن که دیدن است، اون دیدن با چشم سر نیست، دیدن با آینه دل است. فرمود که لم ترق العیون به مشاهدت العیان ولیکن رأت القلوب به حقایق الایمان. چشم ها خدا را ایده خدا جسمید، ولی دل با حقایق ایمان خدا را میبیند. حالا ای انسانی که قیامت را تکذیب میکنی به دلیل این که معتد اصیم هستی، به دلیل این که قلب تو را غیر و زنگار گرفته است، بدان که در قیامت تو از پروردگارت محجوبی، بین تو و پروردگارت حجاب است، تو خدای خودت رو در اینجا نمیبینی، مشاهده نمیکنی، اونجا هم کور هستی، کور از حقیقت. باید چی از این بالاتر؟ نه در اون آیه فرمود و من کان فی هذه اعما فاقبت الاخرت اعما و اول سبیلا، هر که در این دنیا سیر باشد در اون دنیا هم سیر است و گمراه تر. معلومه که مقصود نیست کسی که مثلا چشم ظاهرش کور بوده که واضحه که نیست، اون کسی که در این آیه ها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، چشم ها کور نیست، دل ها کور است. اون که در این دنیا کور باشد در اون دنیا کور است و گمراه تر از این دنیا. یک روایی از فخرالدین رازی، من مکرر تو چیزا می کنم اینجا، روایی خوبی هم هست، اگر چه خودی من یه آدمی بود که آخر زمانی که اقرار داشت که کوردل بود و کوردلم رفت، میگوید ترسم روم از جهون، جهون نادیده. بله
ترسم
بروم عالمی جان، بله ترسم بروم عالم جن نادیده، بیرون روم از جهون، جهون نادیده، در عالم جن چون روم از عالم تن، در عالم تن عالم جن نادیده. خیلی شعر خوبی میگه که من میترسم که من برم در حالی که عالم جان و عالم روح را، عالم حقیقت را ندیده باشم و از این جهان برم به حقیقت جهان را درک نکرده باشم. بعد میگه که از عالم تن یعنی عالم دنیا چجور من میرم به عالم حقیقت، در صورتی که در عالم تن من باید عالم جان را میدیدم. بعد اینجا وقتی من در اینجا حقیقت ندیدم کور بودم، اونجا هم کور خواهم. کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، اینها از پروردگارشون در این روز محجوبند، در حجابند، در پرده نمی‌بینند. خب یه همچه انسان های معتدی اسیم ها، متفقه ها، معتدی اسیم ها، غیل بر قلوبه ها، متذب بیوم الدین ها، محجوب از پروردگار ها. خب حالا اینا که جنبه های منفی این ها، خب بعد تا به کجا می رونن؟ ثم انهم لصال الجحیم، فرو رفته، سوخته، رسیده در جحیم، در جهنم خواهند.
ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون و اونها گفته می شود که این است این چیزی که شما اون را تکذیب می کردید. بعد دیگه قسمت دوم کتاب کلا این کتاب الابرار لفی علیه، تا اینجا صحبت کتاب الفجار بود، بعد مسئله کتاب الابرار. یک جمله ای که در بین جناب آقای فرابی هم یاد آوری کردن قضیه ای که فرمود به ما یکذب بهی الا کل معتد اتیم. در قرآن یه آیه دیگری هم هست که ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، که تأثیر فوق العاده عمل رو که ذکر می کند، می فرماید که پایان کار کسانی که بد کرده اند و پایان کار که بد کردن را بنا به یک تفسیر این آیه این است که دیگه آیات پروردگار را تکذیب می کنند، یعنی از مرحله فساد عملی به فساد اعتقادی می کشه. مسئله این که فساد عمل منجر به فساد اعتقاد می شه و انسان نباید اشتباه بکنه بگه آقا من دلم که خوبه، نیتم خوبه، عقیدم خوبه، حالا از عملم بد نظر عقیدم خوبه. قرآن اینو قبول نداره. قرآن اینو قبول نداره که انسان درسته و این مدت کمی همینجور میشه، ولی پایان عمل فاسد عقیده فاسد، عقیده انسان فاسد میشه. این جمله را همین جمله سنه کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، جمله ای است که زینب سلام الله علیها خطاب به یزید و پسر معاویه. یزید کارش دیگه اینجا کشیده بود که اظهارم میکرد زینب بهش فرمود همین مطلب را فرمود، تو نیستی که این حرف رو میزنی، این زبان اون همه گناهان، اون فسق و فجوره هایی که تو مرتکب شدی آخری که اینجا میکشی. باز میکشید به این که دروغ از این حرف ها نه خبری آمده است و نه وحیی نازل شده. لعبت ها شما دل ملکت فلا خبرون جا ولا وحی نزل لست من خندت این لم انتقل من بنی احمده ما کان فعل. درست خودش زد در جاهلیت در جنگ بدر که پیغمبر اکرم با چیز جنگید، با قریش جنگید و قریش شکست خوردن، بعد از جنگ احد پیش آمده، باز در جنگ احد در اثر قفلت اون رماد تیراندازان یک شکست ابتدایی مثل مسلمین شد، 70 نفر از مسلمین کشته شدن. این مردی از کفار قریش شاعر هم هست به نام عبدالله بن زبعرا یک شعرهایی گفته بود در اینجا علیه مسلمین و به نفع کفار قریش. یزید همون شعرها را تکرار میکرد به علاوه چند شعرم که خودش اضافه کرد که این شعرهاش نه تنها صراحت در کفرش داره، یعنی اقرار به کفر کرد دیگه، گفت لعبت ها شما دل ملک فلا خبرون جا ولا وحی نزل. زینب سلام الله علیها وقتی که جوابشون میداد از جمله همین بود، فرمود بگیم که تو باید این حرفا رو بزنی، آدمی مثل تو که این همه جرم، این همه جنایت، این همه فسق، این همه فجور مرتکب شده، غیر از این پایانی نداره، غیر از این سرنوشتی نداره. صلی الله علی محمد و علی الطاهرین. بسم الله العظیم العظم الاعز الاجل الاکرم. یا الله پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان، دلهای ما را از زنگار معاصی خودت به لطف خودت پاک بفرما، توفیق توبه و شستشوی روح و قلب و دل به همه ما کرامت کن. پروردگارا به ما توفیق عنایت بفرما که اون چه وظیفه داریم انجام بدهیم بدون کم و کاست و بدون کم فروشی وظیفه خود را انجام بدهیم. پروردگارا انوار محبت و معرفت خودت به اولیاء خودت را در دل ما بتابا. پروردگارا انوار نامسمون عنایت و مغفرت خودت قرار بده. رحم الله من قرأ القرآن.